ساعت 19 در ایران شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. شامگاه چهارشنبه است، 9 اسفند سال 1402 خورشیدی برابر با 28 فوریه سال 2024 میلادی. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه رادیو فردا و طی 30 دقیقه آینده به همراه همکارانم امیدواریم بتونیم لحظات خوبی رو برای شما فراهم کنیم با مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم کیان معنوی.
سپاسگزارم شاهین. به چند خبر توجه فرمایید. کاخ سفید میگوید دولت بایدن نه تنها برنامه‌ای برای کاهش یا لغو تحریم‌های ایران ندارد، بلکه برای پاسخگو کردن جمهوری اسلامی اقدامات بیشتری هم انجام خواهد داد. جان کربی سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید با اشاره به تحریم‌های اعمال شده علیه جانشین فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران گفت تحریم‌های تازه وزارت خزانه داری در راستای مقابله با شبکه تامین مالی، اقدامات تروریستی و مختل کردن اقدامات حوثی‌ها علیه کشتیرانی در آبراهای بین‌المللی است. این مقام کاخ سفید تصریح کرد که این تحریم‌ها به دلیل نقض حقوق بشر، گروگانگیری، تولید موشک و پهپاد، برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی علیه دولت ایران اعمال شدند. دو روز مانده به انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری، رهبر جمهوری اسلامی بار دیگر خواستار افزایش مشارکت شد و ادعا کرد رأی ندادن فایده‌ای ندارد. علی خامنه‌ای امروز چهارشنبه 9 اسفند ماه در دیدار با گروهی از رأی اولی‌ها و خانواده‌های کشته شدگان جنگ ایران و عراق سخن می‌گفت. رهبر جمهوری اسلامی بدون اشاره به رد صلاحیت‌های گسترده و منع فراگیر نیروهای مستقل و منتقد از شرکت در رقابت‌های انتخاباتی گفت باید به انتخابات از زاویه منافع ملی نگاه کرد و اگر انتخابات ضعیف باشد همه ضرر می‌کنند. بر اساس داده‌های جدید مرکز آمار ایران، قیمت گوشت قرمز و مرغ در ایران طی یک سال اخیر 93% افزایش یافته است. در همین مدت قیمت ماهی حدود 64% و میوه خشکبار هم بیش از 50% افزایش داشته است. اطلاعات مرکز آمار ایران نشان می‌دهد در طول 12 ماه منتهی به اسفند ماه تورم مواد غذایی بین 22 تا 93% بوده است. با ادامه سرما در مناطق مختلف ایران، مدارس در چندین استان به دلیل کمبود گاز روز چهارشنبه تعطیل یا غیر حضوری اعلام شدند. تمامی مدارس در استانهای مرکزی، خراسان جنوبی و همدان و همچنین مدارس برخی شهرها در استانهای قزوین، گیلان، البرز، تهران و اردبیل روز چهارشنبه غیر حضوری اعلام شدند. همچنین بنابر مصوبه ستادهای مدیریت بحران در شماری از استانها فعالیت ادارات با 1 یا 2 ساعت تأخیر و با رعایت محدودیت مصرف گاز آغاز می شود. وکیل ساسان نیکنفس، زندانی سیاسی که 2.5 سال پیش در زندان فشافویه جان باخت، میگوید دو پزشک بهداری زندان در مرگ او مقصر شناخته شدند. علی شریفزاده اردکانی به وبسایت امتداد گفت دادگاه بدوی و دادگاه تجدید نظر دو پزشک بهداری زندان فشافویه را به دلیل تعلل در انتقال فوری موکلش به مرکز درمانی به پرداخت دیه محکوم کردند. ساسان نیک نفس فعال سیاسی پادشاهی خواه 17 خرداد 1400 در زندان فشافویه تهران جان باخت. و اینکه دکتر محمد توکل، رئیس اسبق کنفدراسیون کشتی آسیا، عضو دیرینه هیئت رئیسه فدراسیون جهانی کشتی فیلا، در سال 8 در سن 89 سالگی درگذشت. شاهین،
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم کیان معنوی، اما چکیده ای از آنچه در مجله شامگاهی امشب رادیو فردا تقدیمتون میکنیم. با ادامه روند سرما در ایران، بار دیگر مشکل کمبود گاز تولیدی در ایران آشکار شده. گزارشی داریم در این زمینه. افزایش نرخ برابری دلار در بازار ایران موضوع گزارش بعدی ماست. سخنان نماینده ویژه آمریکا در مورد حضور عوامل ایران و حزب الله لبنان در داخل یمن را بررسی می‌کنیم. و نگاهی داریم به لغو مراسم اختتامیه جشنواره کوچه در بوشهر. همین اینها را در مجله شامگاهی خواهید شنید. پس با ما همراه باشید. ادامه سرما و بارش برف در بخش اعظم ایران، رکوردزنی پی در پی در مصرف گاز و هشدار مقامات مسئول برای صرفه‌جویی را به دنبال داشت. همزمان تمامی مدارس در استانهای مرکزی، خراسان جنوبی و همدان و همچنین مدارس برخی شهرها در استانهای قزوین، گیلان، البرز، تهران و اردبیل روز چهارشنبه 9 اسفند غیر حضوری اعلام شد. در گفتگویی که ساعتی پیش با امید شکری، محقق و استراتژیست انرژی ساکن آمریکا داشتم، ابتدا از جزئیات وضعیت صنایع نفت و گاز ایران پرسیدم. امید شکری:
باید اشاره بکنم که در سال 2011 و در زمان ریاست جمهوری احمدی نژاد، ایران برای اولین بار با مشکل کسری گاز مواجه شد و در میانه زمستان مجبور شد که واردات گاز از ترکمنستان را افزایش بده تا افت فشار در استان‌های شمالی احساس نشه و بتونن اون زمستان را با واردات گاز از ترکمنستان اون بحران کمبود گاز رو مدیریت بکنن. در این 12 سال که از زمان احمدی نژاد کلا میگذره، دولت جمهوری اسلامی ایران به جای حل ریشه‌ای مشکلات موجود در صنعت گاز طبیعی، اقدام افزایش لوله‌کشی در بین برخ روستاها و شهرها نمود که در کشورهایی که مثل ایران از ترکیب جمعیتی همسان برخوردار هستند، به جای افزایش نقش گاز طبیعی سعی میکنن که با افزایش سرمایه‌گذاری در بخش انرژی تجدید تجدیدپذیر و تنوع بخشی به منابع سوختی بتونن امنیت انرژی خودش رو تامین بکنن. در حال حاضر 70% گاز مصرفی کشور از میدان پارس جنوبی تولید میشه و متاسفانه گاز طبیعی بیشترین سهم رو در سبد انرژی ایران داره. و در این 14 جمهوری اسلامی به جای اینکه سبد سوختی خودش رو متنوع بکنه و نقش انرژی های تجدیدپذیر، انرژی هیدروژن، خودروهای الکتریکی، انرژی هسته‌ای و افزایش بده، فقط اقدام به افزایش سهم گاز طبیعی در سبد سوخت نمود که اینم در تناقض با اصل امنیت انرژی هستش. دولت های پس از انقلاب نگاه علمی به مقوله امنیت انرژی نداشتن و بحران چند سال اخیر نشون میده که این سیاست غلط بوده و لوله‌کشی به شهرها و روستاهای کوچک در تضاد با اصل امنیت انرژی هستش.
اگر سرمایه گذاری مورد نیاز ایران در بخش صنعت نفت و گاز صورت نگیره، وضعیت این صنعت طی چند سال آینده چگونه خواهد بود؟
جواد اوجی وزیر نفت بارها از نیاز 160 میلیارد دلاری صنعت نفت و گاز ایران به سرمایه گذاری خبر داده و خودش اعتراف کرده که اگر در 8 سال آینده 80 میلیارد دلار در بخش گاز طبیعی و 80 میلیارد دلار در بخش نفت سرمایه گذاری نشه، ایران به وارد کننده گاز طبیعی و نفت تبدیل خواهد شد، که این به صورت علنی از سوی دولت ابراهیم رئیسی عنوان شده که نشون دهنده وضعیت بسیار وخیم صنعت انرژی ایران در حال حاضر و در کوتاه مدت خواهد بود. اگر به سوال شما برگردم، ایران به عنوان کشوری که دارنده 4 ذخیره نفت و 2 ذخیره گاز طبیعی هست، به خاطر سوی مدیریت به وارد کننده نفت و گاز تبدیل خواهد شد و در اگر بخواییم با کشورهای همسایه که اونها هم منابع انرژی دارند مقایسه بکنیم، کشورهای مثل قطر، عربستان، سعودی، عراق و یا روسیه با استفاده از صادرات انرژی هم تولید ثروت کردن، هم اقتصاد روش اقتصاد خودشون بهبود بخشیدن و هم تونستن از ابزار صادرات انرژی به عنوان ابزار قدرت در عرصه روابط بین الملل و همچنین ایجاد وابستگی متقابل استفاده بکنن، که جمهوری اسلامی در این 14 نتونست از این ابزار به بهترین نحو استفاده بکنه.
پس در مدتی که شما گفتید اگر این سرمایه گذاری صورت نگیره، ما شاهد این هستیم که ایران به یک وارد کننده گاز تبدیل میشه. منظور شما از سرمایه گذاری هم قاعدتا در واقع سرمایه گذاری خارجی هست؟
بله، هیچ شرکت‌های داخلی، خب شرکت‌های ایرانی هم تجربه خوبی در مورد سرمایه گذاری در بخش بالادستی نفت و گاز دارن، ولی تکنولوژی موجود در بین شرکت‌های ایرانی و منابع مالی کم شرکت‌های ایرانی اجازه نمی‌ده که همه نیازهای صنعت انرژی ایران، یعنی نیاز به سرمایه گذاری از طرف شرکت‌های داخلی تامین بشه. یعنی بدون جذب سرمایه خارجی، وزارت نفت نمی‌تونه همه مشکلات صنعت انرژی ایران رو حتی در کوتاه مدت بتونه وسعتش رو کم بکنه و دامنه تاثیرش رو در زندگی روزمره مردم کم بکنه. در حال حاضر فقط دو تا شرکت کوچک روس در برخی میادین نفتی در استان خوزستان فعال هستند و به جز اون به خاطر تحریم این شرکت بزرگی نمیتونه به ایران بیاد. و اگر حتما مد نظر دارید که جولای سال 2022 ایران و شرکت گازپروم تفاهم نامه 40 میلیارد دلاری امضا کردن که گازپروم بیاد در پروژه های نفت و گاز ایران و الی‌جی ایران سرمایه گذاری بکنه و حتی مشکل افت فشار که بزرگتر مشکل صنعت گاز طبیعی ایران در میدان پارسیتون بی هستش با تکنولوژی گازپروم رفت بشه که تقریبا 18 ماه از این تفاهم نامه گذشته و این تفاهم نامه اجرایی نشده و حتی امروز و دیروز در جریان اجلاس کمیته اقتصادی مشترک ایران و روسیه کاظمی‌زاده سفیر ایران در روسیه اشاره کرد که همکاری‌های ایران و روسیه در بخش گاز طبیعی گسترش پیدا می‌کنه و حتی بحث واردات گاز از روسیه مطرح هستش که هم در داخل ایران مصرف بشه و هم به کشور همسایه ایران وارد بشه، یعنی ترانزیت بشه. و این به نظر این هستش که ایران داره هم بازار منطقه گاز طبیعی رو از دست میده و هم در حال حاضر دامنه ابر بحران انرژی هر روز داره گسترش پیدا میکنه.
گفتگوی بود با امید شکری، محقق و استراتژیست انرژی ساکن آمریکا.
شما می توانید از طریق موج‌های کوتاه رادیویی SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860، از ساعت 6 صبح تا 12 نیم روز 7590، از 10 صبح تا نیمه شب 12005، از 7 و نیم صبح تا 7 عصر 13600.
نرخ دلار آمریکا در بازار آزاد تهران در جریان مبادلات این هفته به بالاترین ساعت از 10 بهمن 30 ژانویه یعنی طی 4 هفته گذشته رسید. قیمت آزاد دلار آمریکا در جریان مبادلات 2 روز اخیر به 59000 تومان صعود کرد. در گفتگویی که پیش از این با روشنک آسترکی کارشناس اقتصاد داشتم، ابتدا از دلایل صعود دوباره قیمت ارزها پرسیدم. روشنک آسترکی:
دلایل مختلفی برای افزایش قیمت ارز توی روزهای گذشته وجود داره که از جمله مهمترین این دلایل این هست که فشار کسری بودجه معمولا در ماه‌های آخر سال، یعنی در نیمه دوم سال و هرچه به پایان سال نزدیک‌تر میشیم بیشتر میشه. در نتیجه در این روزها و هفته‌ها فشار کسری بودجه افزایش پیدا کرده. از اون طرف پرداخت‌های دولت افزایش پیدا کرده. دولت بعد تا پایان سال هم با بسیاری از پیمانکارانی که وزارتخانه‌های مختلف باشون طرف قرارداد هستن تسویه حساب بکنه، هم باید مبالغی رو تحت عنوان ایدی پرداخت بکنه، حقوق‌های معوقه رو بعد پرداخت بکنه. در نتیجه میزان پرداخت‌های دولت هم از اون طرف افزایش پیدا می‌کنه. از طرف دیگه خیلی حساب کرده بود دولت رئیسی روی آزاد شدن منابع بلوک شده کره جنوبی که به قطر منتقل شده بود، اما این منابع همچنان آزاد نشده و آخرین اظهار نظر در این باره احسان خاندوزی وزیر اقتصاد گفته بود که در حال مذاکره هستیم که زودتر این منابع آزاد بشه. در نتیجه دولت دچار کسری منابع ارزی هم هست و اون مبالغی که احساس میکرد میاد دست بانک مرکزی نیامده. و در نهایت هم این توضیح رو بدم که در پایان سال معمولا تقاضا برای ارز در بازار آزاد افزایش پیدا میکنه و وقتی تقاضا افزایش پیدا میکنه اما ارزی وجود نداره که عرضه بشه و این تعادلی بین تقاضا و عرضه ایجاد بکنه، در نتیجه این باعث میشه که قیمت ها افزایش پیدا بکنه و نهایتا این وضعیتی که این روزها شاهد هستیم اتفاق بیفته.
خب آیا احتمال این هست با این وضعیتی که شما توضیحش دادید احیانا از این مقدار هم بالاتر بره و اگر هست آیا دولت سعی میکنه به نظر شما اون رو کنترل کنه؟ احیانا اگر هم بخواد کنترل کنه دلیل خاصی میتونیم براش در نظر بگیریم؟
من فکر میکنم که بانک مرکزی تمام تلاش خودش رو در هفته های گذشته داشته که قیمت ارز رو اجازه نده در بازار آزاد افزایش پیدا بکنه، منتها چون منابع محدودی داره در دستش نمیتونه مثل سابق ارز پاشی کنه در بازار و جلوگیری بکنه از اینکه قیمت ها افزایشی بشه. علت این سیاست هم که به هر حال در شکست خورده این هست که مهمترینش انتخابات مجلس شورای اسلامی هست که قرار جمعه این هفته برگزار بشه، چون تلاششون این بود که وضعیت اقتصادی رو پیش از انتخابات وضعیت اقتصادی کنترل شده نشون بدن، منتها حالا از یک طرف قیمت ها در بازار ارز و طلا افزایش پیدا کرده. از یک طرف می‌بینیم بازار بورس با یه ریزش شدیدی روبرو شده در روزهای گذشته و از طرف دیگه فشارهای معیشتی و تورم در بخش مواد غذایی و اجاره بهای مسکن هم بسیار بالا رفته. یکی دیگه از دلایلش هم بحث لایحه بودجه بود که دولت علاقه داشت به هر حال در پایان سال یه کارنامه موفقی رو از خودش به جا بذاره که برای این علت دوم هم باز شکست خورد و نتونست قیمت‌ها رو کنترل بکنه. علتش همین هست که هر چقدر که تلاش بشه دولت با ارزپاشی یا با اظهار نظرهای خیلی مثبت مقامات دولتی، تیم اقتصادی دولت بخوام وضعیت رو رو به بهبود نشون بدن یا اوضاع رو کنترل شده نشون بدن، اما واقعیت در نهایت این هست که معادلات اقتصادی پیروز میشه بر اقدامات نمایشی یا تاکتیکایی که دولت به صورت مقطعی به کار میبره که وضعیت رو آروم نشون بده.
گفتگویی بود با روشنک آسترکی، کارشناس اقتصاد.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی دو تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
حجاب اجباری, اجباری هم دوام چندانی نخواهد داشت.
هم به خلاف شرع.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده.
زنان جان به لب رسیدن.
تیم لندر کینگ نماینده ویژه آمریکا در امور یمن در گزارشی به کمیته روابط خارجی سنا گفته است که گزارش‌های معتبر درباره حضور عوامل ایران و حزب الله لبنان در داخل یمن به دست آمده است. به گفته آقای لندر کینگ این نیروها برای حمایت از ادامه عملیات حوثی‌های یمن به این کشور اعزام شدند. هومن عسگری در گفتگو با حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی ساکن بریتانیا، نخست از او درباره تحلیلش از اظهارات جدید آقای لندر کینگ پرسیده است.
من فکر میکنم که در این وضعیت دارند مقام‌های آمریکایی تأکید میکنند به نقش حساب سپاه پاسداران و همینطور حزب الله. در گذشته خوب میدونیم که جمهوری اسلامی سلاح و تجهیزات به حوثی‌ها میداده و حتی کمک میکرده و برخی از آموزش‌های اینا در داخل یمن توسط حزب الله انجام می گرفته که خیلی ساده تر بوده و حتی گزارش هایی هم در گذشته داشتیم که برخی از کتابچه هایی که تدریس می کردند در مورد سلاح و تجهیزات و کاربرد اینا به زبان فارسی بوده و برخی به زبان عربی که تهیه شده بود از طرف حزب الله. این صحبت ها ضمن تأکید به نقش ایران مشروعیت میده و توجیه میکنه عملیاتی رو که آمریکایی‌ها دارن انجام میدن در داخل به حساب خاک یمن علیه حوثی‌ها و همینطور با توجه به همین نقش کارایی رو که میدونیم که امروز انجام دادن علیه ابو باقر السعدی، یکی از به حساب رهبران کتایب حزب الله در بغداد که در واقع مسئول عملیاتش بوده.
خب پیش از این هم حوثی‌های یمن عملیاتی را علیه کشتیرانی بین‌المللی انجام می‌دادند که از سوی بسیاری از رهبران بین‌المللی هشدار در پی داشت و اونها را از ادامه این حملات برحذر داشته بودند. آیا خود این حملات دلیل کافی احیانا نبود برای اقداماتی که آمریکا و بریتانیا و شماری از همپیمانانشون علیه حوثی‌ها انجام دادند که حالا به این نتیجه برسند که باید بر روی نقش ایران و حزب الله در داخل یمن تأکید بکنن؟
خب این اطلاعات موجود بوده ولی به هر حال این برای به حساب توجیه پذیری این مسئله است، عملیاتی را که انجام میدن و در این حال برجسته کردن نقش جمهوری اسلامی و به طور کلی تحت فشار گذاشتن جمهوری اسلامی در افکار بین المللی و همینطور اعمال تحریم ها علیه جمهوری اسلامی. این همین کاری رو که آمریکا داره انجام میده اسرائیل هم انجام داده و به طور مرتب تاکید میکنه به نقش جمهوری اسلامی در ارتباط با مثلا مسئله حزب الله و عملیاتی که علیه اونها انجام میدن. به هر حال هدف این هست که جمهوری اسلامی در واقع اون منبع تمام این تنش ها در منطقه است و به حساب نشر این موضوع در سطح بین المللی. همه میدونن ولی این تأکیدی است که دارن میکنن. و در این حال خب ما میدونیم جمهوری اسلامی نقشه رو در گذشته ایفا کرده، تمام این گروه های نیابتی تحت جمهوری اسلامی آموزش دیدن، سلاح و تجهیزات به اینا داده شده، ولی در بعضی موارد به باور من کنترل جمهوری اسلامی بر روی این گروه ها این گونه که تأکید میکنن نیست. در مورد حزب الله که ساخته و پرداخته جمهوری اسلامی است و همینطور هشت شعبی، این کنترل به مراتب بیشتره. در مورد حوثی ها و در مورد حماس به باور من که اینها وجود داشتن و بعد جمهوری اسلامی وارد میدان شد، به ویژه در مورد حوثی ها فکر میکنم که تا اندازه‌ای استقلال رأی دارند.
یک تحول دیگری هم در ساعات گذشته اتفاق افتاد. ناوچه هسن متعلق به آلمان در دریای سرخ گفته میشه که شامگاه سه‌شنبه یک پهپاد متعلق به حوثی‌های یمن رو سرنگون کرده. به ظاهر نخستین باری هست که آلمان به این شکل مستقیما وارد عملیات نظامی میشه علیه حوثی‌ها در کنار بریتانیا و آمریکا. این به چه معنایی است؟
کاری رو که داره آلمان میکنه این تقریبا بی سابقه است که ناو داره میفرسته به دریای سرخ، ولی این ناو فریگیتی رو که آلمان داره میفرسته در چهارچوب اون عملیات اسپیدس که در واقع یک مجموعه است از ناوهای کشورهای اتحادیه اروپا عمل میکنه که فرماندهی این نیروی رزمی اگه بخوایم این رو حساب بکنیم به عهده یونان هست و مرکزش هم در یونانه. این تفاوت میکنه با اون چرا ائتلافی رو که آمریکایی‌ها به وجود آوردن به اسم پراسپریتی گاردین یا نگهبان رفاه. فرقش اینه که آلمان در چارچوب اتحادیه اروپا که در کار میکنه اینها حالت تهاجمی ندارند علیه حوثی ها. کارشون اینه که حملات حوثی ها رو خونسا بکنن، همینطور که خودتون گفتین یک پهباد رو از کار انداختن ولی حمله ای انجام نمیدن.
گفتگوی بود با حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی.
شیراز مالی آباد،
بازار تلفن‌های ساری،
سوهرداشت شهر،
مشهد، خیابان سعدی،
کرمانشاه، کرمان،
قزوین، بازار سنتی عراق،
شیراز،
شهر کرج، میدون کرج،
رشت، تبریز،
شهرستان اشنویه،
قم، بازار بزرگ تهران،
بندر عباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
بوشهر و ساکنان بافت قدیمی آن در روزهای اخیر میزبان جشنواره‌ای بودند که بسیاری را از نقاط دور و نزدیک به این شهر آورده بود، اما حالا نه روزهای خوش جشنواره بلکه نرسیدن آن به نقطه پایان و روز اختتامیه خبرساز شده است. نهادهای حکومتی نه تنها برگزاری روز اختتامیه را لغو کردند بلکه بسیاری از کافه ها و محل هایی که این روزها در آن مراسم خیامخوانی هم برگزار میشد را نیز پلمب کرده و شامگاه سه‌شنبه اجازه ورود گردشگران به بافت قدیمی را ندادند. البته آنطور که رادیو فردا مطلع شده، خیامخوانی قرار است از امروز چهارشنبه بار دیگر ادامه یابد. هانا کاویانی نگاهی داشته به آنچه این روزها در بوشهر در جریان است.
در سالهای اخیر اگر نام بوشهر، شهر بندری مجاور خلیج فارس، به خبرها راه میافت، کنارش نام نیروگاه اتمی هم میشنیدید. اما در این هفته اخیر اگر سری به شبکه‌های اجتماعی زده باشید، حتما با تصاویری از بوشهر مواجه می‌شدید که شاید جایی در ذهنتان آرزو می‌کردید آن را از نزدیک می‌دیدید. از آواز و کف زدن در کوچه‌های باریک بافت قدیم شهر تا صحنه‌ای که در ساختمان عمارت حاج رئیس و تجار مهیا شده بود. جشنواره اقوام کوچه که برای سومین بار و پس از توقفی 4 ساله برگزار شد. فستیوالی که مملو از موسیقی و آواز از نواحی مختلف ایران و حتی خارج از مرزهایش بود. میزبان جلسات گپ و گفت با حضور ناماشنایان عرصه ادبیات، هنر و گردشگری. یکی از طبخ خوراکهای دریایی می گفت، دیگری مهمان نوازی را باز تعریف می کرد. اردشیر رستمی بازیگر و تصویرساز آمده بود تا از آزادی بگوید.
شما با دست‌های خالی قشنگ در می‌توانید یکدیگر را در آغوش بکشید، به شرطی که به آنها ایمان داشته باشید. آزادی فرزند دست‌های خالی است. دست‌های پر از دارایی‌شان دفاع کردند.
مخاطبان این جشنواره هم از نقاط دور و نزدیک آمده بودند، از بیش از 1000 کیلومتر آن طرفتر از تهران یا همان چند صد متر دورتر در خود بوشهر. همین جنبه جشنواره کوچه برای رضا وثوقی، کارشناس حوزه گردشگری در تهران، بر اهمیت این رویداد افزوده است.
این فستیوال میتونه حال مردم رو خوب کنه و در واقع میتونه یک انگیزهی برای سفر ایجاد کنه، یک بار دانسته هم میتونه به مردم اضافه کنه، میتونه اطلاعات مردم رو راجبه یک استانی که شاید کمترین اطلاعات رو ازش دارن بالا ببره. وقتی که میریم اونجا میبینیم مردم مهمون نواز و خونگرمش رو میبینیم، غذاهای خوشمزهش رو میخوریم، اقامتگاهاش رو میبینیم، فضاهاش رو میبینیم، تازه میفهمیم که او چه فرصتی رو از دست دادیم و اینکه تا الان نیومدیم یا تو برنامه سفرمون نگنجونیم.
در ویدیوهایی که شرکت کنندگان در کوچه در این روزها در شبکه‌های اجتماعی منتشر کردند، تصاویری خارج از جشنواره هم دیده می‌شود. تولید کنندگان صنایع دستی در مغازه‌ها یا با محصولاتشان روی میزهایی در کنار کوچه‌های بافت قدیم بوشهر، گپ و گفت ساکنان و مسافران، از موسیقی تا افسانه‌ها. مجید شرافت، راهنمای گردشگری فرهنگی، درباره این جشنواره در اینستاگرام خود نوشته بلند منتشر کرده با این عنوان: کوچه ما بن‌بست نمی شود. این بخشی از نوشته اوست.
اساساً کمتر فستیوالی پیدا می شود که جامعه میزبان تحت تأثیر گردشگر قرار نگیرد، چیزی که در کوچه برعکس رخ داد. کوچه آنقدر حرفه‌ای و غنی برنامه‌ریزی و اجرا شد که گردشگر تحت تأثیر فرهنگ بومی و غنی تمام تلاشش را می‌کرد تا لحظه‌ای از سفرش را بدون تعامل با میزبان نگذراند و تمام عیار خودش را در اختیار فرهنگ میزبان قرار داده بود تا چیزی از کفش نرود.
مرور صفحه اینستاگرام کوچه در روزهای منتهی به ممنوعیت برگزاری اختتامیه نشان می‌دهد که سرازیر شدن فضای شادی جشنواره به خیابان‌های بوشهر احتمالاً یکی از مشکلات بوده است. در یکی از این پست‌ها پس از جشن خیابانی زیر باران مردم که مملو از شادی و موسیقی بود، کوچه نوشته است: شادی دل مردمان بیش از باران اکنون شهر گل می‌رویاند. و بعد هشدار داده است که رویدادهای کوچه صرفاً منحصر است به امارت حاج رئیس و تجار و آنچه در پوسترهای رسمی آمده. ساعتی بعد شرایط نامناسب خوانده شده و خبر از ملغا شدن یکی از برنامه‌ها می‌رسد. کمی بعدتر کوچه در اطلاعیه اعلام کرد موسیقی مقصد نبود، نیت بود و به مخاطبانش گفت: ما در واقع تمام راه را رفته ایم، هرچند در ظاهر گام آخرش توی پایمان ماسیده باشد. ماسیدنی که همان ممنوعیت ادامه فعالیت و برگزاری اختتامیه کوچه بود. جشنواره‌ای که بسیاری برگزاری آن را یک معجزه خواندند و البته پایان کارش به حکم نهادهای امنیتی را تکراری و عادی. بسیاری از مخاطبان این جشنواره زیر پست پایانی عملکرد این رویداد را ستودند، از جمله هادی برچیان، فعال حوزه گردشگری، که آن را با ده ها نمایشگاه گردشگری که در تهران پایتخت و با سرمایه ارگانهای دولتی برگزار می شود مقایسه و نتیجه را کاملا متفاوت ارزیابی کرده است. کاربری نوشته: بغض ایران در کوچه های بوشه شکست. اما بدری در توییتر نوشته: فرق می کند در کدام سمت زندگی در این کشور ایستاده باشید. کوچه بدون اختتامیه تعطیل شده، اما به نوشته این کاربر، ساکنان رام هرمز خوزستان تا صبح به دلیل رقص و پایکوبی در ستادهای انتخاباتی خواب ندارند.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت
بیشتر اتفاق‌هایی که از سوی
از داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک تاک،
تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
خب عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان این مجله میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که من رو در ارائه مجله شامگاهی امشب یاری دادند، شب خوبی رو برای شما آرزو میکنم.